السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحي نستعين. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. در مبارکترین شب سال، در بهترین ماه سال، در یکی از بهترین مجالس ایمانی شرف حضور داریم. نام هیچ ماهی در قرآن آورده نشده جز ماه رمضان. هیچ شبی هم این مقدار برایش عظمت شمرده نشده جز شب قدر. خواهران و برادران اهل سنت، شبهای فرد دهه سوم ماه رمضان رو شب قدر می دانند، یعنی شب 21، 23، 25، 27، 29 و افضل شبهای قدر برای اونها شب 27 ماه رمضان. پیروان اهل بیت پیامبر شب 19، 21 و 23 را شب قدر می دانند و افضل اونها شب 23 ماه رمضان است. ما پیروان امام علی هستیم و انشاءالله برای اونها زینت باشیم، نه این که شین اونها باشیم، زینشان باشیم، زینتشان باشیم. اگر امام علی هم در چنین شبی به شهادت میرسد، به این دلیل است که خوارج خوشمغز میپنداشتند عبادت میکنند با به قدر رساندن مولا الموحدین. لذا این شب عظمتش عظمت الهی است، بالاتر از عظمت بشری. این شب شب تولد قرآن هم هست. قرآن انزالش در شب قدر صورت گرفته، تنزیلش در طول 23 سال بر قلب مبارک پیامبر صورت گرفته است. این شب چقدر عظمت دارد؟ شب تولد قرآن از لوح محفوظ به قلب پیامبر، شب برکت، شب رحمت، شبی که فرشتگان و روح در آن بر هر مؤمنی وارد می شوند، شبی که تا مطلع فجرش سلام است. در این مجلس و هر مجلس قرآنی و ایمانی دیگری علاوه بر آدمیان، فرشتگان و روح هم شرف حضور دارند. آیا شما شب دیگری در سال سراغ دارید که این همه برکت در او یافت شود؟ در این شب یفرق و فیه کل امر حکیم، هر امر حکیمانه و محکمی توضیح می شود. شب شب تقدیر است، شب اندازه است. شب تقدیر، شب قدر، یعنی این که سرنوشت یک ساله ما در آن توسط خداوند رقم زده می شود. ما در این شب که نمی دانیم کدام یک از این شبهای سگانه است و چه بسا ابهامش هم برای این است که بیشتر عبادت کنیم، بیشتر خدا را بخوانیم، شاید تقدیرمان تقدیر نیکوتری شود. خب با این همه برکت اجازه بدید من وارد بحث قرآن، بحث عظمت شب قدر و مانند اینها نشم و به عنوان صحبتم وفادار بمونم، بتونم به همون میزانی که قول دادم عنوان رو به جایی برسانم. درباره این نکاتی که عرض کردم در جلسات دیگر سخن گفتم، چه درباره نزول قرآن، انزال و تنزیل قرآن، تفاوتش چه در مورد خود شب قدر و در مورد ماه رمضان. اما امشب میخواهم در مورد راز و نیاز صحبت کنم و تفاوتش را، دو گونه دعا کردن را باز کنم. سوالاتی مطرح می کنم، فرضیه ای را هم بهش اشاره خواهم کرد. در انتهای سخن هم کوشش میکنم این فرضیه را در حد خودم اثبات کنم. اون سوالات این است که قرآن کریم به ما را دعوت کرده که دعا کنید، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید من شما را اجابت میکنم. نگفته است مرا به چه بخوانید، نگفته است به چه دعا کنید. به اصطلاح این دعا مطلق است، فقط گفته است مرا بخوانید و بعد فرموده است من شما را اجابت میکنم، من پاسخ میدهم، من دعای شما را میپذیرم. سوال این است که ما فراوان دعا میکنیم، بسیار از دعاهای ما مستجاب نمیشود. هر کسی به خودش مراجعه بکند مییابد که برخی از دعاها، شاید بسیاری از دعاها مستجاب نشده است. از آن سو وعده خداوند هم وعده تخلف ناپذیر است. گفته است دعا کنید من حتما اجابت میکنم. چرا برخی دعاهای ما اجابت نمی شود؟ و اصولا شرایط اجابت دعا چیست؟ با توجه به اینکه اجابت در این آیه و آیات مشابهش مطلق است، یعنی خدا همه دعاها را اجابت می کند، چگونه خدا همه دعاها را اجابت می کند؟ با همه اینها برخی دعاهای ما مستجاب نمی شود. یک سال سوال دیگر این که چرا گفته است مرا بخوانید، دعا کنید؟ مگر او زبان نگشاده دل ما را نمیخواند، بر زبان نرانده ضمیر ما را نمیداند؟ پس نیازی به دعا کردن من نیست. او میداند من چه میخواهم، میداند در قلبم چه میگذرد، پس چرا از من خواسته است دعا کنم؟ فلسفه دعا کردن چیست؟ این هم سوال جدی دیگری. و سوال سوم این که آیا ما سطح‌های مختلف دعا داریم؟ در دعا این موارد هست: دایی کسی که دعا می کند، مدعو کسی که دعا می شود، از او می طلبند، از او می خواهند. متن دعا آنچه که دایی از مدعو می طلبد و می خواهد. دیگری خود دعا کردن، فارغ از دعا کننده، دعا شونده، متن دعا، نفس دعا کردن. و آخریش هم چگونه دعا کردن. از این مواردی که برشمردم کدامش مهمتر است؟ دایی، مدعو، دعا، متن دعا، چگونگی دعا. فرضیه امشب من این است که متن دعا کم اهمیت ترین بخش دعاست، برخلاف آنچه که برای همه ما مهمترینش این است که از خدا چیزی بخواهیم. و همه ما میدانیم چیزهایی که میخواهیم معمولا خجالت میکشیم در جمع عمومی بر زبان آوریم، چیزهای غالبا پیش پا افتاده است اگر با خودمان تعارف نکنیم. آیات دعا را در قرآن با شما مرور خواهم کرد و خواهید دید که آنچه که در دعا مهم است، یکی مدعو است، دیگری نفس دعا کردن است و سومی چگونه دعا کردن است. و از همه کم اهمیت تر این است که چه بخواهی. میخواهیم در این جلسه به اینجا برسیم که دعا کردن نوعی شدن است، نفس دعا کردن، نفس با خدا سخن گفتن موضوعیت دارد و نه اینکه چه بگویی. این که با او بگویی مهم است. نه اینکه چه بگویی. قصه امشب ما قصه سیمرغ است، یعنی اینکه وقتی دعا کنی توفیق این را پیدا کنی که با خدا راز و نیاز کنی، خود این همان سیمرغ است، خود این رسیدن است، نه اینکه چه بگویی. قرار نیست ما از خدا چه چیزی بخواهیم، قرار آن است که آن بخواهیم که او میخواهد. به این توجه کنید، دعا انسان محوری نیست که از خدا چیزی بطلبیم. دعا میکنیم تا آن شویم که او میخواهد. این فرضیه امشب من است. اسم این را گذاشتم راز و نیاز. به شما نشان خواهم داد این برگرفته از خود قرآن، برگرفته از نهج البلاغه صاحب امشب، و اینکه هر چه بیشتر تأمل کردم تو آیات دعایی و مناجاتی قرآن، دیدم این دعای قرآن اجابت محور نیست، یعنی دنباله این نیست که ما دنبال استجابت موارد خاص و شخصی خودمان باشیم. به زبان ساده‌تر، ما دو گونه دعا کردن داریم. با گونه اول همه ما آشنا هستیم، اسمش رو می‌ذاریم دعای متوسطین. یک دعای هم داریم، یه سطح دیگری از دعا داریم، دعای متقین است. دعای متوسطین اجابت محور است، یعنی دنبال این هستیم که چیزی از خدا بخواهیم و خدا آن را اجابت کند. دعای متقین این است که دنبال این نیستیم که چیزی از خدا بخواهیم، دنبال این هستیم که خدا اجازه سخن گفتن با خودش را به ما بدهد. همین که با او راز و نیاز کنیم، با او سخن بگوییم، یک دنیا ارزش دارد. اگر بزرگی کوچکی را به حضور بپذیرد، یک عمر تعریف میکنی منانم که به محضر او مشرف شدم، او نظر لطفی به من افکند. دعا کردن یعنی این که لحظه ای تشرف به حضور او پیدا کنیم، او به سخن ما گوش دهد و بعد از مدتی از این تشرف بگذرد بفهمیم که ما چقدر حقیر بودیم، چه چیزهای کوچکی را میخواستیم و به خاطر این همسخنی دیگر شویم، متحول شویم، آن شویم که او میخواهد. تفاوت این دو سطح از دعا تفاوت کمی نیست. در اولی ما این که چیزی میخواهیم، در دومی اوست که ما را میسازد. اولی انسانی است که از خدا چیزی میطلبد، دومی انسانی است که در گفتگو با او خود را فراموش میکند، میآموزد که حتی من که بنده اویم میباید آن بخواهم که او میخواهد، به گونه ای به طلبم که او دوست دارد. این میشود دعای متقین. حالا با کدامش بیشتر شما رفیقید؟ دعای متوسطین یا دعای متقین؟ حالا اجازه بدید، قرار نیست همه به دومی برسند، ولی قرار است دومی را هم بفهمیم و بدانیم کتاب ما، پیامبر ما، اولیای دین ما بیشتر به این دومی عنایت داشتن. اما اولی دعای متوسطین. دعای متوسطین یعنی این که بنده چیزی از خدا میطلبد، خدا هم ضمانت اجرایی داده است، حتما اجابت میکند. بنده چه چیزی میطلبد؟ هر چیزی میخواهی از خدا بطلب. پیامبر فرمودند حیا نکن، شرم نکن، تا کوچکترین مطالباتت را از من بخواه، چون من دوست دارم تو از من بخواهی. من دوست دارم تو با من سخن بگویی و حوائجت را با من در میان بگذاری. اما به زبان ساده، همه حوائج ما حق است. بسیاری از حوائج ما عجولیم، بسیار عجول. ان الانسان عجولا ید و به شر کما اینکه ید و به خیر. همان گونه ای که خیر را اراده میکنیم، ندانسته شر را هم اراده میکنیم. چند ساعت که میگذرد بگیم چقدر خوب شد خدا این دعای ما را اجابت نکرد، خودمون میفهمیم که اشتباه کردیم، چیز بی خودی خواسته بودیم. گاهی وقتا دنیا دنیای تزاحم است، مسابقه ای هست، هر دو سو از خدا میطلبند خدایا ما را موفق کن، خدا به کدامشان گوش بکند؟ هر دو هم آدم های خوبی هستند. خب قرار نیست که هر چه ما خواستیم اجابت شود، اصلا امکان ندارد هر چه ما خواستیم اجابت شود. پس خواسته های ما، مطالبات ما در سطح اول دو گونه است، بعضی خیرند بعضی شرند. آیا می خواهید که خدا دعاهای ما که شر است و ما نمی دانیم ندانستان ها را می خواهیم اجابت کند؟ قطعا نه. خدا هم عالم است هم حکیم است. خدا دعایی که به شر انسان است، به صلاح و خیر او نیست، اجابت نمی کند. مانند بچه می ماند که بیمار است، از مادرش خربزه می خواهد. اگر مادر خربزه را به دهانش بگذارد، به نفعش عمل نکرده است، به ضررش عمل کرده است. او باید دوای تلخ را بخورد. بسیاری از حالات ما همانند اون بچه بیمار میماند و خدا همانند اون مادر دلسوز. لذا بخواهیم که اگر به شر دعایی کردیم خدا اجابت نکند، خدا فقط دعاهای خیر ما را اجابت کند. سوال بعدی، آیا دعاهای خیر وقتی خدا ضمانت اجابت هم داده است فورا اجابت می شود؟ استجب لکم معنایش این نیست که استجب لکم فورا، ممکن است استجب لکم به تراخی. لذا ما چهار گونه استجابت داریم. استجابت فوری داریم، استجابت با تراخی یعنی با تأخیر داریم، که در زندگی دنیوی ما میبینیم اجابت را. اما دو جور اجابت دیگر هم داریم که ما آدم های عجول خیلی اونها را در نظر نمیگیریم. دعای ما اجابت می شود اما نه در زندگی ما، در برزخ، یعنی در زمانی که در گور خوابیده ایم و هنوز محشور نشدیم. اون هم حیاتی است. ما سه حیات داریم، بلکه چهار حیات داریم. حیاتی در جنین داریم، حیاتی در دنیا داریم، حیاتی در برزخ داریم، حیاتی در آخرت داریم. و خدا همه اینها را زندگی می داند و روح من همه جا هست. لذا اگر قرار است دعا اجابت شود، فقط که در 70-80 ساله زندگی دنیوی که نیست که، ممکن است در برزخ اجابت شود، ممکن است در آخرت اجابت شود. خب اجابت به دست کیست؟ به دست من که ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، من که بسیاری از امور را نمی دانم، یا اجابت به دست اوست که بهتر از من می داند، خیر مرا هم بیشتر می شناسد. پس خدا دعا را حتما اجابت می کند، اما در مناسب ترین زمان برای من. و اون مناسب ترین زمان لزوما من مردم مطلع نیستم. اگر دعایت مستجاب نشد، اول از خودت سوال کن آیا این دعا به خیر من بوده است یا نبوده است. اگر به خیر من بوده است، بهترین زمان استجابتش کی است؟ فورا؟ با تأخیر در دنیا، در برزخ، در آخرت؟ خب پس اگر دعای من مستجاب نشد، نگوییم که خدایا تو دعا مستجاب نکردی، استجابت را نادیده گرفتی، از این به بعد هم لطفاً گناه را نادیده بگیر. نه، چنین نیست. خدا تأخیر ممکن است بیاندازد، اما بهترین زمان را انتخاب می کند. این تا اینجا که گفتم این دعای متوسطین بود. ما همه ما این مقدار را متوجه می شویم. اون چه که ذکر کردم ترجمه ای بود، تفسیری بود از یکی از بیانات پیغمبر صلوات الله علیه. این حدیث در عدت دایی بود. پیامبر فرمودن افزعوا الالله فی حوائجکم، به سوی خدا با فزع و جزع، با زاری و ناله حوائج خودتان را هرچه هست بخوان. و انجهوا الیه فی ملماتکم، در دشواری هایتان به او پناه ببرید. و تضرعوا الیه و ادعوه، به سوی او تضرع کنید، از او بخواهید. ان الدعاء مخ العباده، دعا اساره و زیربنای عبادت است. هیچ مؤمنی دعا نمی کند مگر مستجاب می شود. این تفسیر همون ادعونی استجب لکم است. و بعد می فرمایند فاما ان یعجله له فی الدنیا، یا این که در همین دنیا با عجله و فوری اجابت صورت می گیرد، او یعجل له فی الاخره، یا به عجل انداخته می شود، مهلت داده می شود به آخرت این دعا استجابت می شود. و اما ان یکفر له من ذنوبه، یا این که خداوند به جای اجابت کفاره گناهانش را پاداش او قرار می دهد. دعایی به شرک کرده است، خدا به جای استجابت اون دعای شرک به ضرر بندش هست، برخی از گناهانش را می بخشد و جبران کار اون می کند. به قدر ما دعا، به قدر آن قدری که اون دعا کرده است، به شرط این که او به معصیت و اسم دعا نکرده باشد. اون چه که عرض کردم تفسیر سخن پیامبر. اما بحث امشب من این نیست. اون مرتبه بالاتر دعا رو میخوام بهش بپردازم، نه دعای متوسطین، دعای متقین. دعای متقین را با تفسیر آیه 186 سوره بقره شروع میکنم. این آیه مهربانترین آیه قرآن کریم است. چرا میگویم مهربانترین آیه؟ برای اینکه خدا 7 بار در آن گفته است من، اگر بنده من مرا بخواند من اجابت میکنم، من به او نزدیکم. این 7 بار خدا خود را به رخ بندش بکشد، نکته‌ای در اون نهفته است. از این آیه بسیاری از ذرائف اون دعای متقین رو میخوام بیرون بکشم. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. اذا سألك عبادی 1، عنی 2، فإنی 3، قریب اجیب، من اجابت میکنم، 4، دعوت الداع اذا دعانه، دعانه یعنی دعانی، 5، فلیستجیبوا لی، باید مرا بپذیرد، لی من، 6، ولیؤمنوا بی، اینم 7، باید به من ایمان بیاورد، لعلهم یرشدون. خب وقتی بنده من مرا میخواند، نگفته عباد الله میخواند، نگفته عباد الرب، گفته بنده من. این بنده من بودن همه نکته به بنده من است. اگر بنده خدا باشیم در اون صورت به مقام دعا و مناجات متقین نزدیک خواهیم شد. اذا سألک عبادی، وقتی بنده من، بندگان من از من میپرسن، به آنها بگو ای پیامبر من به آنها نزدیکم. چقدر به آنها نزدیکم؟ فإنی قریب. فکر میکنید خدا چقدر به ما نزدیک است؟ شاید نزدیکترین فرد به هر کسی مادرش باشد، درسته؟ خدا از مادر به ما نزدیکتر هست یا نه؟ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. یک تمثیل بیشتر نیست، خدا از این هم به ما نزدیک تر است. میخوای نزدیک بودن خدا را بفهمی تا راز دعا و استجابت را درک کنی؟ ما بنده خداییم، عبد خداییم، مملوک خداییم، مخلوق خداییم. وقتی کسی مالک چیز دیگری باشد، همه حقوق آن چیز در اختیار اوست. او میتواند در آن چیز تصرف کند، هر گونه که دوست داشته باشد. اما مالکیت های ما مالکیت مجازی است. امروز این کتاب مال من است، فردا مال شما. امروز این خانه مال من است، فردا مال دیگری است. امروز این مرد و زن همسر یک دیگرند، فردا چه بسا از هم جدا شد. مالکیت خدا مالکیت مجازی نیست، مالکیت حقیقی است. وقتی مالکیت حقیقی بود، یعنی اینکه همه شؤون مملوک در اختیار مالک است، یعنی اینکه مملوک قبل از اینکه خودش به امور خود مطلع شود، مالک حقیقی از او مطلع می شود. هیچ کس از من به خودم نزدیکتر نیست. این من همان است که در اندرون من خفت دل ندانم کیست. اما همون منه یک کسی هست که بین من و او حائل است. قبل از این که من به خودم علم پیدا کنم، قبل از این که من به قلبم و به خطورات قلبم، به ضمیر دلم اطلاع پیدا کنم، او مالک حقیقی از خطورات قلب من مطلع می شود. خدا از انسان به همسرش نزدیکتر است، خدا از انسان به نفسش نزدیکتر است. این است که خدا حائل بین انسان و خودش است، حائل بین خود و قلب اوست. پس قبل از این که من بخواهم، او میفهمد. لازم نیست من این را به زبان بیاورم. خب اگر از عبودیت به مملوکیت، از مملوکیت به اقربیت، از اقربیت هیچ کس از خدا به انسان نزدیکتر نیست. اگر قرار شد این نزدیک بودن را درست درک بکنیم که اینجا فرمود فإنی قریب، حالا از این قرب میرسیم به این که عجیب و دعوت الداع، هر نیازی که این مملوک داشته باشد او بهتر میفهمد. من بسیاری از نیازهای خودم را درک نمی کنم، اما او نیاز من را بهتر از من درک می کند. نیازهای انسان دو گونه است. یکی نیازهای فطری و غیر اختیاری است. قلب من چیزی نیاز دارد، چه من آگاه باشم چه نباشم. من به نفس کشیدن نیاز دارم. این نیازها احتیاجی به بر زبان راندن ندارد. خدا بدون این که بر زبان من رانده شود، این نیازها را برآورده می کند. این نیازهای غریزی است، این نیازهای فطری است، این نیازهای وجودی است. و او بهتر از خود انسان به اون نیازهای وجودی اطلاع دارد. اما دسته دوم از نیازها، نیازهایی است که تحت اختیار من است. اون دسته از نیازها باید بر زبان رانده شود، باید به قلب خطور کند، باید اراده‌ای پشت سرش باشد، بخواهد تا او بدهد. پس ما دعایی را می‌طلبیم، ما نیازی را می‌طلبیم که آن نیاز اختیاری است. می‌توانیم بخواهیم، می‌توانیم نخواهیم. اگر خواستیم می‌دهد، اگر نخواستیم نمیدهد. و مهم خواستن است. لذا تو این آیه میفرماد عجیب و دعوت دائه ازا دعانه، من اجابت میکنم دعوت دعا کننده را آنگاه که دعا کند. نیازی نبود بگوید ازا دعانه فا عجیب و دعوت دعا، من اجابت میکنم دعوت دائی را، دعا کننده را. اما فرموده است فعجیب و دعوت دعا ازادانه، ازادانه یعنی وقتی که دعا کرد، یعنی طلب کنند.
آن چیزی که در دعا موضوعیت دارد طلب کردن انسان است، خواستن است. بخواهی این در را اگر بکوبی باز می شود، اما بکوبی قرار است بخواهیم، نه فقط به زبان. گاهی تسبیح به دست میگیریم استغفرالله استغفرالله استغفرالله، چشممون داره به جای دیگر میرود، دلمون هم در جای دیگر است. خدا به زبان نگاه نمی کند، خدا به دل نگاه می کند. اگر دلت استغفار کرد میپذیرد. به زبان هزار بار صد هزار بار استغفار بکن اما در دلت خطور نکرده باشد، خدا به زبانت که ثواب نمیدهد، به دل است که این در باز میشود یا باز نمیشود. از ازادانه و ازادانه یعنی مرا بخوانی، فقط هم او را بخوانی. یکی از شرایط دعا این هاست که شرط دعاست. از من میپرسید، قرآن میگوید او را بخوانید، یعنی اگر غیر او را بخوانی، با او کس دیگر را بخوانی، نه به زبان، در دل هم به خدا ایمان داشته باشی، هم 50% هم به پزشکی که بیمارت نزد اوست هم تراز بخواهی. این یک جور خواستن است. یک وقت بدونی به خودت هم بقبولانی، باور کنی، دوا اینجا شفا آنجا، این پزشک وسیله است. اگر خدا نخواهد شفا پیدا نمی کند بیمار. اما اگر همه از قرار دادیم، پنداشتی که من با این همه پیشرفت پزشکی نیازی به او ندارم، وقتی در خانه او میروم که پزشک ها جوابم کرده باشن، یک جور خدا پرستید، یک جور دیگر همون اول میدانی که اگر او بخواهد میشود و اگر نخواهد نمیشود. دو گونه متفاوت خدا پرستید. دعا شرط پذیرش دعا توحید است. شرط پذیرش دعا اخلاص است. توحید یعنی فقط او را بخواهی. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. این که نگفت است نعبدو و نستعینو، یعنی فقط این تقدم ایاک، فقط تو را عبادت میکنیم، فقط از تو کمک میجوییم و نه از غیر تو. توکل یعنی این. اخلاص فتحوه و مخلصین لب الدین، او را بخوانید در حالی که تمام دین خالصانه برای اوست. همه اینها منوط به این که فقط او را بخوانید. پس شرط استجابت دعا بعد از اون مقدمات ابتدایی این است که فقط او را بخوانید و جز او را نخوانید و خالصانه او را بخوانید. خب تا اینجا شرایط دعای متوسطین را دانستید. حالا میخواهیم یک مرتبه بالاتر بریم و اون دعای متقین است. در دعای متقین قرارمون این بود که به این آیه توجه کنید. قرارم این است که همه را از همین آیات و سخنانی که از اهل بیت از پیامبر در زیل این آیات آمده است استخراج کنید. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، آنها که از عبادت من استکبار میکنند، سيدخلون جهنم الداخلين، با ذلت وارد جهنم میشوند. قرآن در اینجا دعا را عبادت خوانده است. ادعونی الذين يستكبرون عن عبادتي، پس اینکه پیامبر میگه ان الدعاء مخ العباده، دعا مخ و اساس و پایه عبادت است، دعا عبادت است. حالا ما میخوام ببینیم چگونه عبادت کردن است این دعا. دعای متقین این است که به اینجا برسیم که با خدا سخن بگوییم. خدا فرموده است مرا بخوانید، اما نگفته است چه چیز را بخوانید، نگفته است چی، گفته مرا بخوانید. تدبر کنید تو همین آیه، ادعونی، خب من هر چه که از خدا بخواهم از او خواستم، پس نفس از او خواستن دعاست، نه از او چه خواستن، از او خواستن. بعدم قول داده است حتما اجابت میکنم. متقین به دنبال این نیستن که این امور پیش پا افتاده حالا برای اونها در
فوراً با تأخیر در این دنیا، در برزخ، در آخرت محقق شد یا محقق نشد. اونها به دنبال این هستند که با خدا سخن بگویند. نفس با خدا سخن گفتن موضوعیت دارد. نفس با خود از سخن گفتن با خدا لذت بردن موضوعیت دارد. اگر دعا میخوانی ورق میزنی چند صفحه دیگر مانده این دعا به آخر برسد، این دعا را با قلبت نمیخوانی، این دعا را با تکلف میخوانی، زور میزنی که من هم جزء دعا کنندگان قرار گرفته باشم. دعایی با قلب خونده می شود. مگر تو وقتی در محضر معشوقت هستی لحظه شماری می کنی که تمام بشود؟ اتفاقا برعکس، دلت می خواهد که این زمان هرچه بیشتر کشاید، هرچه بیشتر طولانی شود، چون تو داری لذت می بری. زمانی تو با خدا واقعا سخن می گویی که از سخن گفتنت لذت ببری. منی که یک سال دعا نکردم، یک شب با زور میخواهم خودم را تا صبح نگه دارم، خب معلوم است من بهرم از این شب صرفا نخوابیدن بیشتر نیست، چیزی بیشتر گیرم نمیاد، فقط تمرینی نکرده بودم. اون کسی که رفته توی صحنه المپیک 10 دقیقه کشتی میگیرد، چند سال قبلش زحمت کشیده تمرین گرفته تا 10 دقیقه بره روی کشت سکو قرار بگیره، روی تشک قرار بگیره. همون قدر اون کشتی برای شبقت ما ارزش قائل بودیم که یک سال آمادگی دا پیدا بکنیم که یک شب بهرش را بگیریم. خب آماده نکردیم لذت نمیبریم. اگر آماده کنیم بله این لذت بردن هم دارن. دعا، دعای متقین 3 تا فایده دارن. از این 3 تا ببینید کدامش افراد متوسط میتروند، کدامش افراد اوحدی و افراد متقی میتونم. یکی اجابت دعاست، هرچه خواستیم خدا بدهد، این را عرض کردم متوسطین. دوم، اگر شر خواستیم خدا کفاره گناهان من قرار بدهد یا به نفس دعا کردن من پاداش بدهد. یکی بنده خوبیست، همین که در خانه دیگران نرفت در خانه من آمد، این پاداش او. بسیار هر چه دعا کنی ولو بسیار بی ارزش باشد، مثل چوپان مثنوی هم باشی، از خدا چیزی به طلبی در حد این که چارق پای خدا بکنی، در حال این که نانوازشش بکنی، خدا ثوابش را میدهد. خب این ثوابی که او میدهد یا کفاره گناهان که میکند، این هر دوتا میشود دعای متوسطین. اما دعای متقین، دعای متقین این است او دنبال این ننشسته است که خدا آنچه که خواست برای به مستجاب کند. او این برایش ارزش دارد که با خدا سخن گفت و چون با خدا سخن گفته است، در نتیجه رنگ خدا را به خود زده است، روی دلش را، روی وجودش را به سمت خدا کرده است. ما دعا می کنیم تا این که اسلم وجهه لله و هو محسن، تسلیم رو به سوی خدا. کسی می تواند بگوید من حقیقتا دعا کردم که روی دلش به سمت خدا باشد. اسلم وجهه لله یعنی چی؟ تسلیم بکند وجهش را به سمت خداوند. و هو محسن، اهل احسان باشد، اهل عمل صالح باشد. اگر اینگونه دعا کردی اون وقت از مرحله متوسطین بالا آمدی. سبقت الله و من احسن من الله سبقت، رنگ خدایی. چه چیزی بهتر از رنگ خدایی؟ آمده ایم در این شب که رنگ بگیریم، آن هم رنگ خدایی. از خود پرسیده اید اینها مجاز نیست که توی قرآن به کار رفته. سبقت الله چیست؟ خدا چه رنگی است؟ خدا کدام رنگ را دوست می‌دارد؟ دعا می‌کنیم تا ذرات وجودیمان به سمت او منظم شوند. دعا نمی‌کنیم تا چیزی به ما بدهد، دعا می کنیم تا
تا در درون خودمان متحول شوید. آن چیزی که در دعا موضوعیت دارد آن نیست که بر زبان میرانی، آن است که خودت با در خانه خدا رفتن، با از او خواستن متحول شوی و آن شوی که او میخواهد. در دعا با چه شروع میکنیم؟ با یکی از مطالبات انسانی ما. وقتی که صبغت الله بر ما رنگ زده شد، وقتی از روی من به سمت خدا تسلیم شد، وجود من به سمت او منظم شد، آنگاه می فهمیم آن چرا که خواسته بودیم کم بود، غلط بود، پایین بود. ما می باید آن بخواهیم که او می خواهد. لذا در روند دعا کردن به جایی میرسیم که به دیگر نگوییم خدایا من چه میخواهم، بگم خدایا من چه بخواهم. اون وقت خدا به زبانت میگذارد ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، ربنا افرغ علینا صبر، رحمت میخواهی، مغفرت میخواهی، بخشش از گناهان میخواهی، حسنه در دنیا و آخرت میخواهی. ببین اینها ادب دعا کردن است. این دعاهایی که در قرآن آمده یک بار مرور کن، هیچ کدامش توی موارد جزئی زندگی نیست. دستبندی کنی یا از خدا صبر میخواهی، یا از خدا مغفرت میخواهی، یا از خدا توسعه در رشد میخواهی، یا از خدا شرح صدر میخواهی. اینها چیزهایی است که خدا دوست دارد ما بشویم. چرا میگوین دعا به معصور کنید؟ آنگونه دعا کنید که اولیاء دعا میکردن، برای اینکه آنها بندگان خدا ساختن، اونها رنگ خدایی پذیرفتن. چرا به ما یاد دادن دعای کمیل بخوانید؟ برای اینکه کسی این دعا را خوانده است که میدانیم خدا او را دوست دارد و او هم خدا را دوست دارد. این گونه دعا کنید. حالا به من بگوین دعا کنید، من چه میخوانم؟ به تو بگوین دعا کنید، تو چه میخوانی؟ ما ادب دعا کردن را از این اولیاء فرا میگیریم. خب پس حاصل بحثم تا اینجا این شد که در دعای متقین آن چیزی که موضوعیت دارد از خدا خواستن است. چگونه خواستن؟ هم با خفیه و تضرع از خدا خواستن و با الحاح و اصرار از خدا خواستن، فراوان طلب کردن. اگر این در را بکوبید حتما این در باز می شد. دو تا شاهد، چند تا شاهد مثال برای عرایزم ذکر بکنم، بعد یک نمونه هم از این مطالب رو بر اساس نقشه بلاغه ذکر کنم. سخنم تمام. گفتم همه برداشتی که ذکر کردم برگرفته از فقر وجودی انسان و غنای ذاتی او بود. انتم الفقراء الى الله والله غنی حمید. این آیه است که در ساموز ملا صدرا صدر المتلهین شیرازی شده است. از این آیه اساس حکمت متعالی آغاز شده. این آیه الهام بخش بزرگترین فلاسفه مسلمان، بزرگترین حکیمان شیعه بوده است. میگه چی؟ میگه همه شما فقیر الاللهی، یکی بیشتر غنی به ذات نیست، او خداوند. ملا صدرا میگه فقیر الالله یعنی این که هیچ چیز از خود ندارد، حتی وجودش هم مال خودش نیست. به این چراغ نگاه کنید، اگر لحظه اتصالش به کارخانه برق قطع شود این چراغ نیست. همه ما مانند این چراغ هستیم. همه نورمان، وجودمان، هستیمان به اون منبع هستی بخش است. ما هیچ چیز نیستیم، همه چیزمان از اوست. حالا اگر قرار شد همه چیزمان از او باشد، اون وقت او می شود ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش حائل است. همین خدای غنی حمید حائل بین انسان و قلبش است. حائل، یعنی که قبل از این که مطلب به قلب من خطور کند خدا آن را می فهمد، می طلبد. او خیر مرا بهتر از من درک می کند. خدا عالم است، می داند. و وقتی نیازهای مرا درک کرد، چون حکیم است، اون نیازها را می باید حتما برآورده کنم و اون نیازها را برآورده می کند. اما سخن امام علی در توضیح همین نکاتی که خدمتتون عرض کردم، یکی از زیباترین جاهایی که درباره دعا سخن گفته شده در نامه 31 نهج البلاغه است. این نامه، نامه امام علی علیه السلام در وصیت به فرزندش به احتمال قوی امام مجتبی است. این که میگم به احتمال، برای اینکه اقوال دیگری هم درباره مخاطب این نامه هست. اما در این قسمت از نهج البلاغه امام فلسفه دعا را به زیبایی بیان کردن. نکاتی که احیانا در این جلسه به عرضتان رسید برگرفته از این بخش زیبای نهج البلاغه. امام می فرماید که وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَا وَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ. خداوند که خزینه آسمان و زمین به دست اوست، به تو اجازه دعا داده است و اجابت را نیز خودش تکفل کرده است. به تو امر کرده است که از او بخواهی تا به تو بدهد. دقت بکنید، نفرموده چه چیزی بخواهی، مهم از او خواستن است. خدا بنده ای را دوست دارد که از او بخواهد. در هیچ یک از این موارد چه چیز خواستن نیست، همش کلیات است مثل ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، اما چه موردی اصلا موضوعیت ندارد. از او بخواهی تا تو بده، تا او به تو بده. از او طلب رحمت کنی تا او به تو رحمت آورد. او بین خودش و بین شما کسی را حاجب نکرده است. در خلاف دیگر ادیان، در اسلام حاجبی بین خدا و خلقش نیست. ما مستقیما با خدا رابطه برقرار میکنیم. این رابطه مستقیم دلالت بر صمیمیت خداوند میکنه. خدا شما را به سوی کسی روانه نکرده است که لزوما شافع شوند. خدا خودش ضمانت اجابت دعای شما را کرده است. شما را منع نکرده است از توبه. در توبه را به روی تان باز گذاشته است. امشب بالاترین ذکر توبه، آن هم توبه نصوح، توبه بدون بازگشت به گناه. خدا نعمت را به سوی شما تأجیل نکرده است. یعنی این که اگر قرار است ما را عذاب کند، عذاب را دم به دم به تأخیر می اندازد، اما ثواب را بسیار سریع می دهد. چرا؟ چون او رحمان و رحیم است. خدا بازگشت را به شما آرعه نکرده است. اگر گناهی انجام داده اید، هرگز آن را آشکار نمی کند. او ستار العیوب است. او هرگز گناه را ابراز نمی کند. از شما هم نخواسته که برای کسی بنشینی و گناهانت را برشماری، برخلاف برخی ادیان دیگر. خدا همواره شما را از رحمت خود مایوس نکرده است. برخلاف این، حملا تقنتون من رحمت الله گفته است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا گفته است. خدا کسی از رحمت او ناامید نباید بشود. خدا همه گناهان را میبخشاید. تو بخواه، تو توبه کن، هیچ گناهی باقی نمیماند. بل جعل نزوع که عن الذنبه حسنه. همین که تو از گناه برگردی، این را حسنه برایت قرار داده. خدا سیئه را یکی حساب می کند، اما حسنه را ده برابر می کند. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. من جاء بالسیئه، کسی که گناه انجام بدهد، فقط وزر همان گناه برست. امام سجاد میگوید وای به کسی که ده به یک بازنده است. ده به یک یعنی این که خدا حسناتش را ده برابر میکند. این بنده نگونبخت با این ده برابر شدن باز هم به جهنم میرود. یعنی هر گناه یکی حساب می شود، هر حسنه، هر ثواب 10 تا. حالا اگر کسی به جهنم برود واقعا نگون بخت است، خدا 10 برابر کرده. بعد تازه در سخنان دیگرش میگه 10 برابر کجا؟ این 10 فقط مثال است. خدا از فضل خودش بی حساب به متقی می بخشد. اگر کسی در مقابل حسنه‌ای که بی حساب افزایش پیدا می کند باز با سیعه ضریب 1 به جهنم برود، یعنی وضعش واقعا خراب است، یعنی دیگه هیچ نشانه خیر در زندگیش یافت نمی شده که با این همه ارفاق باز هم در جهنم به روی خودش باز کند. خداوند بر تو باب توبه را باز کرده است. فعضا نادیتهو سمعن داعت، عنوان سخن من راز نیاز بود. وقتی تو او را ندا میکنی خدا ندای تو را میشنود، به خصوص اگر شب باشد، به خصوص اگر تو کس دیگری جز خدا شنونده نباشد. و ازا ناجیتهو علم نجواک، وقتی با خدا راز و نیاز میکنی خدا نجوای تو را میشنود. نجوا چیست؟ آهسته سخن گفتن است، زیر گوشی سخن گفتن است. راز و نیاز چیزی جز نجوا نیست. در نجوا مهم راز و نیاز کردن است، مهم معاشقه کردن است، مهم مغازره کردن است. در عشق ورزی کسی نمیپرسد تو به معشوقت چه گفتی، میگویند تو با او چه کردی. در مناجات با خدا راز و نیاز میکنند، با خدا عشق ورزی میکنند. در مناجات نمیگویند از او چه خواستی. مقام ثنا یعنی این که تو به جایی برسی که دیگر خود را نبینی، فانی در او شوی، همه او شوی. وقتی او می شوی دیگر توی نیستی، منی نیست که از او چیزی بخواهم. عباد مناجات متقین، دعای متقین، دعای فردی است که در او فانی شده است. او چیزی نمی خواهد، او فقط خدا را می بیند. لا اله الا هو، به اونجا میشتد که لا وجود الا هو، هیچ چیز جز او نیست. من کیستم که از او چه بخواهم؟ اوست و رضایت او و تقرب او. و رضوان من الله و اکبر، رضایت او از همه چیز بالاتر است. مقام قرب است در این شب. این شب قرار نیست که ما به چیزی برسیم. آن چیزی که میخواهیم به آن برسیم این است که آدم شویم، این است که آن شویم که او میپسندد. وقتی نجات نجوا میکنیم او نجوای ما را میشنود. وقتی شکایت میکنیم او هم و غم ما را میداند. او اما یجی برای چه میخوانیم؟ برای این که کرب و رنج را از وجودت بردارد. لذا امام میفرماید کروب تو را، رنج های او را او میگشاید. تو با او راز دلت را مطرح کن، او رنج تو را میزداید. تو از خزانه رحمتت از او بخواه، تو او به قدر طلب تو به تو خواهد داد. در این دعا، در این نامه امام علی جمله ایست که اگر بهره جلسه ما همین جمله نهج البلاغه باشد برای من کافی است. خودتان به عظمت امام علی با این جملهش پی خواهید برد. می فرماد فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمت، هر وقت تو بخواهی ابواب نعمت خدا را با دعا باز می کنی. دعا کلید در رحمت خداوند، کلید به دست توست. کلید را بچرخان، این در باز می شود. رحمت خدا می بارد. از به تأخیر افتادن دعا مایوس نشوید. فَإِنَّ الْعَتِيَّ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ، این جمله ارزشمند نهج البلاغه هممون 3-4 کلمه بیشتر نیست میتونیم به خاطر بسپاریم. فَإِنَّ الْعَتِيَّ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ، بخشش به اندازه خواستن است. تو چقدر خواستی؟ او چقدر داد. اگر کم داد چون تو کم خواستی. قرارمون بود که ازادانه زمانی که دعا کرد، این زمانی که دعا کرد علاقت نیه است. فَإِنَّ الْعَتِيَ عَلَى قَدْرِ نِيَه. نگو خدا به دیگری فراوان داد به من کم داد، او دیگری بسیار خواست تو کم خواستی. اذکرونی از خورتن، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. چقدر خدا را یاد کردی که انتظار داری او تو را یاد کنم؟ به وجدانت مراجعه کن. بزرگی عارفی میگفت من میدانم خدا مرا کی یاد میکند. گفتن کی؟ گفت هر وقت من به یاد او هستم و بر اساس همین آیه. و من چقدر به یاد او هستم؟ راستی وقت نماز به یاد او هستی؟ کلید گم شدت را کی پیدا کردی؟ جز در وقت نماز تمرکز پیدا میکنی؟ اما این تمرکز برای پیدا کردن گم شده های ماند. گم شده واقعی من این دنیا نیست، قرار است جهان دیگری باشد. بی خود نیست. پیغمبر به سلمان می فرماید به جانت را ارزان نفروش، تو از بهشت گرانتری، بهشت برای تو کم است. اگر قدر خود را بدانیم فإن العطیه علی قدر النیه. من که وقتی این جمله را خواندم مست شدم با همین یک جمله که اگر بفهمیم همین را درک بکنیم، نیت من را افزایش دهیم، شرح سطح پیدا کنیم، اقیانوس شویم، اگر بخواهیم هر چه بخواهیم ظرفیت دادن دارد. ما کم میخواهیم، چه میخواهیم؟ نهایتش میخواهیم در این امتحان قبول شویم، میخواهیم فلان همسر را پیدا کنیم، میخواهیم به این مقام برسیم، میخواهیم این مقدار حساب بانکی من گسترش پیدا کنم. ببینیم خواسته های من وقتی هم میخوام خیلی به اصطلاح پوز بدیم میگیم که انشاءالله خیر دنیا و آخرت، ولی وقتی خیر دنیا و آخرت میگیم، خیر دنیا یعنی حسابی که این رقم این تا صفر پشت سرش هست، این که در فلان خانه بنشینیم، این که این مقدار خدم و حشم داشته باشیم، این خیر دنیا و آخرت ماست. هر کدوم به خودمون مراجعه بکنیم، حالا هم من به نحوی شما به نحو دیگری، ولی فإن العطية علی قدر النیة. واقعا ما نیت مشکلمون چیز دیگری است. حرف من توی امشب این بود که به جای این که از دعا چیزی، از خدا چیزی بخواهیم، دعا کنیم که چیزی بشویم. تو این دعا کردن متحول بشویم، و وقتی متحول شدیم اون وقت با زبان خودمان آن میخواهیم که او از ما خواسته. دعا کردن ابراز خواسته های انسانی نیست، دعا کردن خداگونه شدن است، صدقت الله پذیرفتن است، تسلیم به وجه الله شدن است، محسن شدن است، آنگاه فانی شدن در او و پیش رفتن. امام اینجا همه این نکات خلاصش سخن امام علی است. ربما اخرت انکر اجابه لیکون ذالکه اعظم لعجر سائل. چه بسا زمانی که اجابت مؤخر می شود تا اجر پرسنده و دایی و دعا کننده افزایش یافته. و اجزل لعطاء الامل، و عطای امیدوار فراوان تر شود. هر چه خدا استجابت رو به تأخیر بیاندازد اجر لابه تو بیشتر می شود. خدا این اجر لابه را دوست دارد، نه که تو چه بخوایی، نفس این که در رابطه خوبی خدا دوست دارد. ربما سألت الشیء فلا تؤتى و اوتیت خیرا منه عاجلا او عاجلا. چه بسا تو چیزی بخواهی خدا به تو اون را نمیدهد، خدا بهتر از او به تو در این دنیا یا در آخرت خواهد داد، یا اینکه اون را از تو اصلا خواهد گرفت به خاطر اینکه به نفع تو نیست. فلرب امر قد طلبته فی هلاک دینک لو اوتیته. چه بسا تو چیزی به طلبی که در آن هلاک دینت باشد اگر خدا به تو بدهد. لذا اجازه بدهید به جای اینکه بگوییم خدایا هر چه که تو ما میخواهیم به جای اینکه به ما بدهی آن بده، که به صلاح ما باشد، ما را به گونه ای کن که تو بخواهی، نه این که تو به زبان من رفتار کنی، تو دل مرا به گونه ای بگردان که من متناسب تو باشم. میباید جمله انتهایی دعا، مسئله تو آن باشد که جمال بچه خدا در آن به طلبت باشد، به گونه ای باشد که ما بچه الله را به طلبیم. خب این عرایض من بود در این شب. خلاصه از من این که راز و نیاز خودش موضوعیت دارد، مغازله کردن، معاشقه کردن با خداوند موضوعیت دارد، نه این که چه بگویی و چه بخواهی. امام علی وقتی با خدا مناجات کرد، یک مناجاتش، یک سجدهش دعای کمیل است. کمیل ابن زیاد پشت صخره خود را پنهان میکرد و از چشمان تر امام علی این ادعیه را یادداشت کرده که امروز به دست ما رسیده است. این قصه نیست که میگویند وقتی تیر از پای امام علی در آوردند، زمانی را انتخاب کردند برای بیرون آوردن تیر که امام در نماز بود، آنقدر محو معشوق بود که نفهمید که تیر از پایش به در آمد. کدام یک از ما میتوانیم چون این حالت بیهوشی داشته باشیم؟ ما پیرو همچو مولایی هستیم. همیشه گفتم علی حجت مسلمانی ماست. یعنی اگر ما هیچ چیز نداشتیم، هیچ کدام نه قرآن را میشناختیم نه سنت رسولش را میشناختیم، صرفا یک فرد تربیت یافته دامان پیامبر را به نام علی ابن ابی طالب میشناختیم، مسلمان میشدیم. و خدا به ما این تشرف را داده است که علی و آل علی را بشناختیم و به این نعمت وفادار باشیم. وفاداری به این است که شیعه علی، امام صادق میفرماید فردی گفت من از شیعیان شما هستم، گفت نه، تو از محبین ما هستی. شیعه ما این صفات را دارد. شیعه ما کسی است که اگر همسایش نان ندارد، او افطار نمی کند، غذا نمی خورد قبل از این که به همسایش برسد. شیعه ما کسی است که اگر یتیمی در نزدیکی اوست، او قبل از همه سراغ اون یتیم می رود. شیعه ما را با ادبش می شناسی. شیعه ما کسی است که زمانی که می خواهند کسی را برگزینند، او برگزیده می شود. اگر در هر محله می خواهی شیعه ما را بشناسی، ببین مردم به چه کسی اعتماد می کنند. وقتی به سفر می روند، مالشان را، ناموسشان را به که می سپارند. شیعه ما کسی است که ریا نمی کند. شیعه ما کسی است که روز به روزه، شب به سجده می گذراند. این صفات شیعه است. ما مفتخر به پیروی و به همچو فردی هستیم. خدا به ما پیروی او را تفضل بفرماید. خدایا تا ما را نبخشیده ای، نیامرزیده ای، از دنیا مبر. خدایا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز. خدایا بهره ای از این مجلس به همه کسانی که این مرکز را تأسیس کردن و برای اون خدمت میکنن برسان. خدای ما به توفیق، به ما توفیق معرفت بیشتر دینت عنایت بفرما. خدایا به ما اخلاص در عمل، یقین در دین عنایت بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. خدایا وجه ما را به سوی خودت خالص بگردان. خدایا دلهای ما را منور به نور قرآن بفرما. خدایا ما را عملا با محبت اهل بیت محشور بفرما. به نبی و آله سلام. اللهم صل علی